بسم الله الرحمن الرحیم. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. قبل از هر چیز شهادت بزرگبانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. چند جلسه است که در محضر حافظ هستیم و از بیانات حکمی استاد عزیز بهره می‌بریم. این جلسه هم یکی از غزلیات عرشیه، چون بناست استاد که ما گلچینی از غزلیات رو داشته باشیم و سعی میشه که اون غزلیاتی که البته همه حرف های حافظ عرشیه، ولی اونایی که عرشی ترن رو انتخاب میکنیم در محضرشون. و یکی از غزلیاتی که بسیار سحرآمیز هست و حقیقتا انسان را به گردش در جهان آفرینش فرا میخواند همین غزل استاد. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید غزل عرشیه، زبان اصلا زبان عرشیه. البته حافظ به طور کلی انسان عرشی است. بله. خب البته سخن همیشه نشیب و فراز داره. هر گویندهی سخنش نشیب و فراز داره، خصلت سخن نشیب و فراز داشتنه. هیچ کس نیست که همیشه یک نواخ و در یک ساعت سخن بگوید. گوینده هرچه قوی باشه یا هرچه ضعیف، سخن نشیب و فراز داره و از جمله سخن حافظ هم نشیب و فراز داره. گاهی عرشی عرشیه، گاهی هم زمینیه. اما هم وقت هم که زمینی صحبت میکنه ناظر به عرشه. و بنابراین تعبیر شما که فرمودین غزل عرشه تعبیر صحیحیه. و وقتی که حافظ در این غزل میفرمایند که روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، اولا اجازه بدیم که جمله به جمله وارد حتی مفردات مصرع غزل بشیم، ببینیم حافظ از چه دریچه‌ای وارد مسئله شده. پرتو، از پرتو روی سخن گفته. پرتو معمولا پرتو نوره. اصلا پرتو، واژه پرتو، شعاع نوره، پرتو نوره. و روی معشوق رو نور محض دانسته. و وقتی که از پرتو نور روی سخن میگوید، معنیش اینه که خود نور رو ما نمیبینیم، ما پرتو نور رو میبینیم. اصلا خودش یه مسئله فلسفی است و حتی مسئله علمی. اجازه بدید همینجا بد نیست ما اینا رو یه قدر دقت کنیم. ما پرتو نور رو میبینیم یا خود نور رو میبینیم؟
پرتو نور.
ما همیشه پرتو نور رو میبینیم. و تازه وقتی پرتو نور رو میبینیم، وقتی که پرتو منعکس میشه در یک چیزی، ما همیشه انعکاس نور رو در یک مستنیر میبینیم. ولی ذات نور به چشم ما نمیاد، چشم ما توان ذات دیدن نور رو نداره. اینجا حافظ میخواد بگه خداوند معشوق حال هر که هست. همیشه حافظ از یه معشوق صحبت میکنه، یه معشوق حقیقی و معشوق معشوق ها، معشوق المعاشق، غایت الغایات و غایت القصوا حق تبارک و تعالی است. میخواد بگه نوره، مخصوصا به جنبه جمالی حق اشاره میکنه، نه جنبه جلالی نیست، جنبه جمالیه، چون از روی صحبت میکنه.
الله نور السماوات.
الله نور السماوات. قرآن کریم خداوند رو به نور توصیف کرده، یعنی خود خدا خودشو نور دانسته. حالا ما میگیم واجب الوجود و تعبیرات دیگری، فلاسفه از واجب الوجود صحبت میکنند، ذات صحبت کنند، ذات لایتناهی صحبت. این همه الفاظی است که درست هم هست، هیچ غلط هم نیست. واجب الوجود واجب الوجود هست در واقع، اما خود خداوند هیچ جا در آیات قرآن نگفته من واجب الوجودم. اصلا اسم وجود در قرآن نیامده و در روایات این کلمه به کار رفت برده نشده. خداوند خودش فرموده الله نور السماوات والارض، خدا نوره. و اینکه ما بارها در خدمت شما عرض کردیم که اینجا سهروردی هم روی این مسئله تاکید داره و وقتی وجود رو اعتباری میدونه معنیش این نیست که قائل به اصالت ماهیته. خب بعضی به اشتباه میگن که چون سهروردی وجود رو اعتباری دانسته پس قائل به اصالت ماهیته. نه، هرگز این نیست. وقتی نور رو اعتباری میدونه اصالت رو، وقتی وجود رو اعتباری میدونه اصالت رو به نور میده. و این نور هم خب میدونه از ایران باستان مطرح بوده و قرآن کریم هم نورانیه و هم از نور صحبت کرده.
خدا را نور الانوار،
نور الانوار میداند سهروردی و هست. و خود قرآن داره میگه نور، نور و سماوات و الارض، یعنی هرچی نور در آسمان و در زمین و خورشید و ماه هست خدا نور این نور هاست.
فمن لم یجعل الله له نورا
فما له من نور، پس خدا نور الانوار. حافظ اینجا کاملا در این جنبه اشراقی داره وارد میشه، از وجود یونانی صحبت نمیکنه. میگه از روشن از پرتو نورت، یعنی از نور شروع میکنه. این یعنی مکتب اسلام ایرانیه. روشن از پرتو نورت نظری نیست که نیست، هیچ نظری در عالم نیست مگر این که به پرتو نور حق روشنه. ببینم اگر نور نبود هیچ چشمی از هر بینندهی انسان، حیوان و هر چیزی که دارای چشمه، دارای بصره، جن و انس و حیوان و جماد و نبات، هر بینندهی بدون نور و اون هم پرتو نور میتواند ببیند؟
نه،
هرگز در تاریکی نمیشه.
به نور وچه کلذی اضاء له،
اصلا در ظلمت دیدن امکان پذیر نیست. در ظلمت محض هیچ دیدنی اتفاق نمیافته. اینی که میگه هیچ نظری نیست که نیست، این اغراق نیست. هر نظری، هر چشمی به واسطه نور میبیند. و باز اینجا کلمه نظر رو من اینقدر میخوام توضیح بیشتر بدم.
حالا استاد اجازه فرمایید که این نسبت پرتو نظر، پرتو با نظر، یعنی هر چه نظر است از این پرتو بهره‌منده، یعنی نسبت پرتو و نظر عموم و خصوص،
یعنی خصلت بینندگی، خصلت روشنایی که هر بینندهی میتواند که ببیند در اثر پرتو نوره. اگر پرتو نور نباشد هیچ چشمی هر اندازه قوی باشد قدرت دیدن ندارد. در ظلمت محض رؤیت دیدن امکان پذیر نیست. در ظلمت محض اگه وقت شما در یه تاریکی چیزی میبینی یه شمه از نور اونجا هست، بخشی از نور هست، اما ظلمت محض قاصق به ذات، به قول شیخ شهاب الدین سهروردی قاصق به ذات، تاریکی به ذات و محض، اصلا رؤیت امکان پذیر نیست. بنابراین هر نظری و هر چشمی در هر کجای عالم، از چشم مور تا چشم مار تا چشم انسان تا هر رؤیتی و هر بصری که در هر موجود زنده ای هست به واسطه نور میبیند. خیلی خوب، حالا اینجا ظاهر نظر اینه که چشم میبینه در اثر رؤیت، اما کلمه نظر تنها منحصر به دیدن چشم ظاهر نیست. کلمه نظر هم نظر ظاهری رو شامل میشه. نظر تو الشی یعنی دیدم با همین چشمم، با همین چشمم نظر کردم یعنی دیدم با همین چشم. هم شامل نظر معنویه، یعنی کسی که با عقلش توجه میکنه اونم نظره. مثلا وقتی میگن فلانی صاحب نظره یا اهل نظره، منظورشون این نیست که چشم ظاهریش میبینه، منظور این است که این دارای تعقله، دارای تفکره، دارای تدبر و تأمل و اهل اندیشه است. پس نظر ضمن این که نظر ظاهری رو یعنی دیدن با چشم رو شامل میشه که این هم نظره، النظر الی وجه شی با این چشمه، نظر تو الیه یعنی با این چشم دیدم، اما هم شامل نظر معنویه و نظر عقلانی. شما حتی با خیال که ببینی اون نظره، حتی با وهم اون نظره، اون توش نظر وهمیه، نظر خیالیه، و با عقل اون نظر عقلانیه. کسی که با تعقل میاندیشد حتی در عمیق‌ترین وجه تعقل، این در واقع نظره، به تأمل پرداختن یعنی نظر کردن. بنابراین از اینجا میشه بفهمید که وقتی حافظ از پرتو نور صحبت میکنه، من استنتاج میخوام بکنم که اون نور، نور حسی نیست، یعنی تا میگیم روشن از پرتو نورت نظری نیست که نیست، خب هر چشمی واسطه نور میبینه شاید به ذهنها متبادر شود، متبادر به ذهنها شود که نور حسی.
همین نکته.
نه، خداوند نور حسی نیست، نور معنوی است. یعنی هم چشم ظاهر روشن با اون نور، حتی نور حسی رو هم شامل میشه، نور محض، نور مطلق به عبارت اخرى، نور مطلق هم شامل نور حسی میشه که همین چشم ظاهر روشن به اون نوره، هم شامل نور معنی است که تمام قوای ادراکی به اون نور روشنن. نور عقل، خود عقل نوره، خود عقل نوره، و اگر نور الهی نبود عقل ادراک نه، عقل در پرتو نور معنوی ادراک، اصلا ادراک نوره. و در یک کلمه من یک تعریف از نور بدم تو مسئله روشن بشه، همه حکما، همه اهل معرفت و ارباب بصیرت نور رو اینطور معنی کردن. اینو در تعریف ملوسر رو در تعریف وجودم به کار برده، ولی حقیقتش اینه که این تعریف ملک تلق نوره. هر چیزی که ظاهر به ذات باشد و مظهر غیر، یعنی خودش به ذات ظاهر باشه و غیر خود را ظاهر کند، اون نور است. ملوسر رو اینو در باب وجود گفته، گفته وجود ظاهر به ذاته
منوره.
و غیر خود را که ماهیات باشند ظاهر میکنه، چون ماهیات به وجود ظاهر میشن و غیر خود را ظاهر میکنه. اما سهروردی درست برخلاف این میفرمایند، قبل از ملا صدرا، در اینجا حق با سهروردی است و من فکر کنم ملا صدرا به طور آریه این حرف رو گرفته، از نور برده در وجود. سهروردی میگه این تعریف نوره، نور به ذات خود ظاهر است، نور رو کسی ظاهر نمیکنه. چه چیزی میتونه نور رو ظاهر کنه؟ نور خودش ظاهره.
نور نوره.
نور هر کجا باشد نور است. نور رو کسی نمیاد ظاهرش بکنه. نور هر کجا باشد نور است. ولی هر کجا که باشد خود نور است، غیر را هم روشن میکنه. پس تعریف واقعی نور از ظاهر و به ذاتهی المظهر و لغیرهی، چیزی است که به ذات خود روشن و ظاهر است و غیر را نیز ظاهر میکند. و این خصلت نوره. حالا بعضی از حکما و از جمله صدرالمطلعین شیرازی اینو در باب وجود هم به کار بردن که ما وارد اون بحث نمیشیم، عیبم نداره، وجودم میتونه این خصلت داشته باشه، عیبم نیست. اما حقیقتا اولا و به ذات این تعریف از نوره. و حافظ اینجا با این زیبایی در نهایت لطافت شاعرانه داره همین مطلب رو میگه، میگه روشن از پرتو نورت،
پرتو
رویت که روح همون جلوه نوره، نظری نیست که نیست، هیچ نظری بدون پرتو روی نور روی تو روشن نیست. این نظر، نظر حسی باشد، نظر عقلی باشد، نظر باطنی باشد، نظر ظاهری باشد، هر گونه ادراکی و هر گونه ظهوری در عالم به واسطه پرتو نور روی توست. و این خیلی مطلب مهمی است، یعنی این مطلب اسلامی ایرانی هم هست.
احسن.
بله، مسئله نوره در هر حال. و حافظ به زیباترین وجه و به صورت عاشقانه این مطلب حکیمانه رو به صورت عاشقانه بیان کرده.
جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه نور، نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است، نور نوره، نور دل نور خداست.
بسیار خوب.
کوز نور عقل و حس پاک و جداست.
حالا میخواد مولوی این خواسته بگه که همه اینا یکیه، نوره، نور یک حقیقت بیشتر نیست. خواسته مراتب نور رو مولوی بیان کنه، یعنی کسی توهم نکنه وقتی ما کلمه نور رو به کار میبریم فقط نور چراغ ظاهری، نور خورشید، نور حسیه. نور، بله، اینها هم نورند، اما اتفاقا نازلترین مرتبه نورند، یعنی پایین ترین مرتبه نور، نور همین ظاهری، نور چراغ، نور خورشید که نور حسی است که با این چشم حسی دیده میشه. ولی نور مراتب بالاش نور عقل، نور عشق، نور هدایت، نور معنی، نور دل و بالاخره نور الانوار خداونده. یعنی هر اون چه ظاهر در عالم بر عقلم اشیا ظاهر میشه. ببینم اشیا بر عقل ظاهر مگر نمیشوند؟ معقولات بر کی ظاهر میشن؟
بله،
اگه عقل نورانی نبود چیزی برای ظاهر نم، عقل نوره.
حسن.
اون چیزی که شما از مولوی قرائت کردین در واقع همون تفسیر همین شعر حافظه، فرقی نمیکنه. یه مطلبه نور، یه مطلبه، یعنی همه چیز نوره، منتهی یه وقت از باطن ما به ظاهر میایم، یه وقت از ظاهر به باطن میریم. و این مسئله از کسانی از ظاهر به باطن میرن، کسانی از باطن به ظاهر میآیند و هر دو هم درسته، هیچ عیبی هم نیست. و یک شخص یک شخص کامل میتونه هم از ظاهر به باطن بره و هم دو مرتبه از باطن به ظاهر برگرده و همه اینا مراتب یه حقیقت. منتاش بعضیا با یه چشم نگاه میکنن، فقط به ظاهر نگاه میکنن، باطن نمیبینن. بعضی اهل باطن ممکنه باشن ظاهر نبینن، دیگه اونا فرشتگانن دیگه، البته یه دید در کروبیان ملأ اعلان. ولی انسان کامل صاحب دو چشمه، الم نجعل له عینین
لسانا
و شفتین، دو تا چشم داره. این دو تا چشم منظوره که هم از ظاهر به باطن میتونی بری،
هم
از باطن میتونی به ظاهر بیای، و هر کجا که بری نوره. منتهی در باطن نور معنی است، نور عقل، نور عشق، نور هدایت. در ظاهر نوره، همین چشم ظاهر نور حسه که همه چیز شما میبینی و همه چیز نوره. و این بیت حافظ اشاره به این مطلبه.
بسیار خوب استاد، از بیانات حضرت عالی به یه تعریفی هم از نور رسیدیم، هم تعریفی از عقل.
بله،
یکی این که نور مستقل از اون چی که به چیزی اضافه بشه نوره، یعنی به ذات
نور.
لذا اون نور الانوار هم به یک معنا این نوری که شما تعریف میکنی بالاتر از
همینطوره.
حالا مرحوم ملا صدرا نور رو مسابقه وجود گرفته، با تعبیر حضرت عالی سازگار نیست،
یعنی میتونه حالا وجودم به اون معنی که ملا صدرا میگه تقریبا همون نوره.
بله،
منتشون با تعبیر وجود بیان میکنه.
بله،
هستی هم ظاهره، چون در واقع
بله.
نه، هستی ظاهره یا ظاهر نی؟
چرا ظاهره دیگه،
منتش هستی در موجودات ظاهر میشه، در واقع هستی ظاهر میشه. یعنی اگر هستی ظاهر نمیشد میشد بهش برسی؟
نه خیر،
بس باز هستی باید ظهور کنه. ظهور همون نوره.
نوره
بله. این در واقع تقریبا نزاع بین سهروردی و ملا صدرا میشه بگی نزاع لفظیه. در معنی هر دو یه چیز میگن، چون هستی هم ظاهر میشه، اگه هستی ظاهر نشه که نمیشه بهش رسید، که چیزی که هیچ وقت ظاهر نشه، لم یظهر قط، چیزی که ابدا من الازل الى الابد به ظهور نرسه، در واقع اطلاق هستی براش جایز نیست. پس هستی هم ظهوره، ولی ظهور ظهور نوره. این بهترینه که بگیم نور.
اما قشنگ فرمودید که عقل نور است،
عقل
و عقل را نور روشن میکنه، یعنی اون نور حقیقی. خیلی قشنگ این اشاره داره به یک بیان، چون امشب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، در آغاز خطبه فتکیه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی التفکر معقولها.
یعنی معقول با عقل ظاهر میشه، اناره
اون نور، این عقل روشن کرد،
نور حق. اصلا عقل پرتو نور حقه، عقل وقت که نوره یعنی پرتو نور الانواره، پرتو نور حقه. ولی اون جمله اول حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی کلمه عجیبه که جعل الاخلاص تعویلها. توجه بفرمایید، این کلمه اگه وقت بود و مجال بود ما در این کلمه بیشتر صحبت میکردیم، که ببین اخلاص رو تعویل میداند. تعویل یعنی چی؟ نه تعویلی که ظاهر اهل تعویل میگن، یعنی تفسیر برای تعویل من الاول، یعنی بازگشت به اصل.
احسن،
یعنی اخلاص وقتی حاصل میشه که به اصل شما بره. تعویل من الاول، اول من الاول، تعویل یعنی بازگشت به اول اول، اول اول به نخستین. اخلاص تا به اول نرسه اخلاص نیست، قاطیه. هرچی از اول پایین تر بیه قاطی میشه و قاطی قاطی تر میشه، مخلوطه. اخلاص یعنی اونجایی که هیچ قاطی نداشته باشه، خلص خالص. و خلص بودن و خالص بودن که یه وقتی که به تعویل برسه. تعویل یعنی بازگشت به نخست، یعنی بازگشت به همون نورالانوار. علی این کلام چقدر عجیبه.
هم با اخلاص میشه به تعویل رسید، هم از تعویل میشه.
اخلاص من، اخلاص من وقتی است که به خلوص حق، یعنی فقط به حق برسم. رسیدن به حق خلوصه، هر چه غیر حق باشه خالص نی، غیر حق خالص نی. توجه بفرمایید آقای لاریجانی، غیر حق خالص نیست، مخلوطه. خالصه، خالصه، خالص که هیچ ریب شیبی، هیچ قاطی نداره، هیچ حد نداره، هیچ غیر توش نیست. خالص محض حق تبارک و تعالی است. خالص شدن ما اینه که ما از غیر خالص بشیم تا به خلوص محض برسیم، و این به تعویل ممکنه. این کلمه تعویل بعد یا بعد میفهمن. ببین این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها است. کمتر کسی میتونه اینجور حرف بزنه. ببین جعل الاخلاص تعویلها، یعنی بازگشت به اصل خلوصه.
و زمن القلوب موصولها،
موصولها یعنی وصله، اونجایی که قلب وصل میشه. مادامی که قلب و باطن و سر سویدای انسان به اون خلوص حقیقی وصل نشه، اصلا فایده نداره، نمیتونه خلوص رو درک بکنه. این کلام خیلی کلام
ادراک نور است. انا عارف تفکر معقوله ها،
معقوله ها
چقدر زیباست. بسیار خوبه. منت خاک درت بر بصری نیست که نیست.
بح بح.
این بصر با اون نظر چه ارتباطی داره؟
از اونجا یک مرتبه از نور به خاک میاد، خاک در. اینجا توصیف معشوقه دیگه. زبان حافظ زبان عاشقانه است، زبان فلسفی نیست. درسته همش فلسفه است، همش حکمته، ولی زبان زبان عاشقانه و شاعرانه است. اونجا از نور صحبت میکنه که همه چشم ها در پرتو نور تو روشن میشن. اینجا از خاک در کوی صحبت میکنه. کوی معشوق کجاست؟ یه کوچه ای هست برای منزل معشوق. به معشوق رسیدن یه کوچه ای هست، یه راهی هست. کوی، کوچه، خیابان، راه. در اون راه خاکی هست. اسفالته که نبوده اون موقع که زمان حافظ، خاک بوده. خاک در کوی خاک هست. عاشق سر به خاک کوی معشوق میساید. این تواضع عاشقه.
خاک یعنی تواضع.
بله، یعنی سر به خاک
سایدن، خاکساران،
جبهه به خاک سایدن. اصلا چرا به خاک شما سجده میکنی؟
کمال تمام.
شما وقتی سجده میکنی به چی سجده میکنی؟
چون خاک نماد تواضع.
هم تمام، به خاک و سنگ فرق نمیکنه. شما به چی سجده میکنی؟ و اینم شریفتن عضوت که جبهت باشه، پیشانی باشه. پیشانی تو به خاک میگذاری، یعنی نهایت تواضعه. این خاک در کوی معشوقه. اون وقت میگه که همه مردم که تو نور محضی، این منت کوی، خاک کوی تو، حتی خاک کوی تو، این منتش بر هیچ بصر، بر هیچ بصری نیست که نیست. یعنی همه کس منت تو رو داره. چه کسی هست که رهین خالق نباشه؟ چه موجودی هست که رهین حق نباشه؟ موجود، هر موجودی موجودیت خود را از حق داره. ببینم چه موجودی است که موجودیت خودشو، هستی خودشو از حق نداشته باشه؟ چه موجودی میتونی در این عالم پیدا کنی؟
باشه که موجود نیست.
اصلا موجود نیست. از اعلا تا اسفل، از عرش تا فرش، از مقام او ادنا گرفته تا مقام هیولای اولا، همه موجودات در پرتو عنایت حق موجودند. اصلا اگر آنی کند نازی به هم ریزند قالب ها. بنابراین این منت، منت آفرینشه. یعنی همه در خلق، در هستی رهین منت تو هستن. این منظور اینه.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه اجازه فرمایید ببینیم. استاد خیلی زیبا فرمودید که جبین انسان قله وجود انسانه. اینو انسان بر خاک کوی یار میذاره. حالی همچه تعبیری هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره، میفرماید که انسان وقتی که قله وجودش رو، همون پیشانی رو، بر خاک کوی یار میذاره، یه اتصالی برقرار میشه که این اتصال اون بصیرته. منت خاک درد بر بصری نیست. بنابراین سجده، مخصوصا سجده دوم، انسان رو به این مقام میرسانه. بنابراین هر چه انسان در کوی یار خاکساری بکنه، تعالی اوست. منت خاک درد بر بصری نیست که نیست. این خیلی همه روشنایی و بصیرتی که به انسان دست میده در این مقام، یعنی در واقع میاد به نوعی اینجا شریعت را هم راهی برای طریقت معرفی میکنه. یعنی نتیجه میگیره.
بله، این کاملا فرمایش علامه که درسته. ولی ببینیم ارتباط بین این که جبهه ساییدن بر خاک کوی معشوق و بصیرت، ارتباط منطقیش رو برقرار کردن در اینجاست. خیلی توجه کنید، یک ارتباط منطقی حافظ برقرار کرده. جبهه ساییدن بر کوی معشوق، بر خاک، اصلا سر به سجده گذاشتن و به قول شما بالاترین عذر که پیشانی است به خاک مالیدن، این نهایت تواضعه. تواضع یعنی چه؟ فروتنی و تواضع شکستن خودی است. وقتی انسان به تمام معنی خودی، انانیت، منیت رو میشکنه، به جای او حق ظاهر میشه. مادامی که ذره ای از منیت در انسان باشه، هنوز کدره، هنوز خالص نیست، هنوز او نیست. وقتی او ظاهر میشه به تمام معنی که من دیگه من نباشم. ببین من یه شعر بخونم، شاید این شعر مال یه عارفی است که میتونه شعر حافظ رو اینجا بیشتر توضیح بده، اونم عارف بوده. میگه ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. وقتی که منیت من آهسته آهسته داره میره، توئیت تو داره آهسته آهسته میاد. هرچه منیت من برود و نابود بشه و توئیت تو جاش میشینه. آمدن توئیت تو که معشوقی به رفتن من است. به همون اندازه که منیت من میرود، توئیت تو میآید. پس ارتباط منطقی است بین سر به سجده گذاشتن که نهایت تواضع و گذشتن از خودی است، و آمدن تویی معشوق که انسان پر از حق میشه. یعنی تو گویی پر از حقه، پر از معشوقه.
مولوی هم زیبا میگه چون که من نیستم، این من زهوست، پیش این من هر که دم زد کافر
کافروست. بله. در واقع تفاوت اصلی میدونی کجاست؟ که اینه قدری شاید بعضی خوشونه، ولی یه مطلب مهمیه. ما دوتا انالحق داریم. یه انالحق فرعونه، گفت انا ربکم الاعلا. اون نهایت حماقت بود، اون انانیت فرعونی خودشو حق میدانست. خب این نهایت نادانی بود. یه مرتبه عارفی مثل حلاج میگه انالحق. او وقت که میگه انالحق، نه انانیت من، یعنی من دیگه من نیستم، یعنی تو به جای من نشستی، تو به جای من نیستم دیگه. و فرق است بین این دو انا. اینجا خیلی مسئله ظریفه. خود هم مولانا که شما شعرش خونی در جایی میگه
گفت
فرعون، گفت منصوری انالحق، برست. برست یعنی از خودی رست، رستن از وجود منیت، رستن از هستی. گفت فرعونی انالحق گشت پست. اون پسترین انانیت بود، اما او برست. اون رستن یعنی رستن از خودی. وقتی انسان از خودی رفت، حق به جای اون میشیند، یعنی یه به زبان او سخن میگوید.
اینجا گوش موسایی میخواهد که
گوش موسایی میخواهد
کدوم انالحق رو؟
همین گوش موسایی میخواهد که انالحق رو
موسی نیست که تا
که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که هر شجری و هر حجری انالحق میگه، ولی چه گوشی میشنوه؟
کدوم انالحق رو میشنوه؟
در یک دهسه گوش حضرت موسی باز میشه و انالحق از اون شجره توحید، شجره توحیده،
لا اله الا انا،
شجره توحیده از درخت میشنوه.
احسن.
روا باشد انالحق از درختی،
چرا
نبود روا از نیک بختی. وقتی درخت انالحق میگه، درخت که منیت نداره، که درخت درخته گیاهه، ولی در واقع تجلی حقه. اما این ندا رو گوش حضرت کلیم،
احسن،
گوش حضرت کلیم الله میشنوه. شاید اگر کسانی در اون لحظه، یعنی گوش حضرت موسی رو در اون لحظه، شاید گوش حضرت موسی هم در همیشه نشنوه، در یه لحظه شنید.
حتی در گوش حضرت موسی خوندن کلم موسی تکلیم،
همیشه میخوانن. گوش حضرت موسی در اون لحظه خوب منفتح شد. آها. این ندا همیشه هست. عالم هستی پر از ندای حقه. احسن. صدای حق همه جا تنین افکنه، گوش ها کره. در اون لحظه گوش حضرت موسی باز شد، انالحق شنید، چنون که در یک لحظه چشمش باز شد و مندک شد. در یک لحظه چشمش باز شد، اونجا که اول لنترانی شنید و یک لحظه تجلی کرد حق، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، یک لحظه چشمش باز شد، یه لحظه اینجا گوشش باز شد. اگر گوش و چشم باز باشد، اون صدا همیشه، اون صدا همچنین نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اون صدا همیشه هست. چشم ها و گوش ها گاهی بسته است گاهی باز است، ولی متاسفانه خب اشخاص کر و کورن دیگه، نمیشنوند. گوش باز و چشم باز و این اما حیرتم از چشم بنده خدا.
خداوند حضرت موسی رو نماد شنیدن و دیدن قرار داده، در واقع یک کلاس عملی عرفان معرفت شناسی که
و گفتن.
بله و گفتن
و گفتن، چون کلیم الله لقبش.
بسیار خیلی زیبا.
البته گفتن هم با شنیدن و دیدن حاصل میشه. توجه بکنید که اگر کسی نشنود و نبیند نمیگوید.
احسنت. بله.
اگر کسی نشنود نمیگوید، اصلا چرا کسانی لالن؟
چون نمیشنوند.
آفت در زبانشون نی، چون از بچگی نشنیدن. احسنت. لال کسانی هستند که از بچگی حرفی نشنیدن، کر بودن، کر مادرزادن، اینا لال باقی مونه. زبانش آفت نداره، گوشش آفت داشته، از بچگی کر بوده، متولد شده، این زبان باز نمیکنه. پس کلیم بودن فرع چی بوده؟ فرع سمیع بودنه.
آره.
کسی که سمیع نباشد کلیم نیست.
آدمی فربه شود
از راه گوش. کسی که نشنود نمیگوید.
احسان. بسیار خیلی اوج گرفت بحث استاد. اوجش در بیت دومه. اینجوری ما بخونیم استاد فکر کنم که باید یه 50 سالی فقط حافظ بگیم. ناظرت روی تو صاحب نظرانن، آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست.
سبحان العظیم، عجب حرفیست.
بله،
ناظر روی تو صاحب نظرانن، ولی سر گیسوی تو در هیچ سری نیست. ببینید دو تا مطلب عظیم رو اینجا حافظ در این بیت بیان کرده. تنها کسانی میتونند اهل نظر باشند، یعنی پرتو حق رو ببینند، که صاحب نظر باشند.
احسن.
این صاحب نظر یعنی نظر شهودی و باطنیه. این عرض کردیم نظر، نظر حسی تنها نیست. البته هر کسی خیلی صاحب نظر باشه و به مقام فنا رسیده باشه، حتی با چشم هم همه چیز رو حق میبینه، اون یه بحث دیگه است. اما صاحب نظر اینجا وقتی حافظ در مقابل سر قرار میده، میخواد بگه اونا که اهل شهودن، اهل تعقلن، اونا ناظر روی تو هستن، یعنی در پرتو نور تو می نگرن. یعنی کسی که به تعقل محض رسیده، به عقل مصطفات، به عقل مصطفات یعنی از هواها رسته، یعنی از خیالات و اوهام گذشته، عقل محض، اون جز پرتو حق نمی بینه. اون سالکیست که جز پرتو حق نمی بینه، اون صاحب نظره. اما از سوی دیگر تنها نظر نیست، یه سری هم هست. اون سر چیه؟ هیچ سری خالی از سر حق نیست. ببین سر اونی که دیگه نظر بهش نمیرسه، اون میره تو عالم محبت، اون میره تو عالم محبت. سر چه سری بدون سوداست؟ چه انسانی چه انسانی خالی از محبته؟ اصلا انسان خالی از محبت، انسان با محبت آفریده میشه. حالا تربیت خرابش میکنه، یه جای بیرحم میشه، یه جای شمر در میاد، یه جای فرعون در میاد، اینا تربیت های خرابه. ولی انسان به حسب ذات و در فطرت اولیش با محبت آفریده میشه. و سر رو اونجا دو مرتبه مثل دوم رو بخونید.
سر گیسوی تو در گیسو سری نیست.
اینو من بارها و بارها بارها خدمت شما عرض کردم که وقتی که حافظ از گیسو اسم بره و از زلف معشوق اسم بره و گیسو، اشاره به مقام کسرت تجلیات حق تعالی در این عالم داره، به کسرات داره. اون وقت سر تجلیاتی که در عالم کسرته، که این عالم عالم کسرته، کدام انسانی هست که کسرات این عالم رو نبینه؟ و وقتی که کسرات این عالم ببینه، کسرات این عالم همش سر خداست، یعنی پر از اسراره. از کوچکترین ذره، از اتم، که الان امروز فیزیکدان ها به اسرار اتم و مادون اتم رسیدن که میگن همش سره. تازه سر رو در کوچکترین اثر ماده الان دارن اسرار میبینن. همه چیز پر از اسراره و هر کسی به اندازه استعداد خودش هر اونچه که در این عالم کثرت ببیند، سر اسرار حق رو داره میبینه. و در هیچ سری نیست مگر اینکه اسرار حق وجود دارد. منتهش گاهی به اسرار آگاهی پیدا میکنه انسان که این سره، گاهی متوجه اسرار نیست. حالا اگر متوجه اسرار نبود، این یه تقصیر خودشه، این کوتاهی خودشه. ولی در همه چیز سره، اصلا عالم پر از سره. عرض میکنم الان همون علمی که خصلتش وضوح و تمایزه، همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، الان در مسئله ماده اولی، نخستین ماده، مخصوصا در فیزیک کوانتوم، که اصلا ماده به ذات متصله یا منفصله. موج طیف میدان جرم و هر لحظه به شکلی هم ظاهر میشه، هر لحظه به شکلی با تعیار در آید. حتی ماده الان روشن نیست که طیف جرم موج، اگه موج باشه جرم، اگه جرم باشه موج، این اشکال مختلف دارن میبینن و یه حیرانی الان دست داده که این حقیقتش چیه. حالا تازه این مادت المواده، حالا اگه شما در عالم ملکوت بری که اسرار اصلا اینقدر متراکمه که حیرت انگیزه. بنابراین در هیچ سری نیست که سر حق نباشه. حالا اگر کسی به اسرار حق آگاه نیست و نمیخواد آگاه بشه، اون دیگه کوتاهی خودش.
یه تعبیر زیبایی داره حضرت علامه جزوینی، ایشون میفرماید که این گیسو که میجنبد این پیامی داره، یعنی به سر این جنبش باید توجه کرد. هر که را خدا سر داد رمز دریافت این سر را هم داده. خیلی قشنگ، هر که سر دارد هم سر دارد.
طبیعتا
حالا یه این رمز را کشف نمی کنم، به دنبالش نمی. خیلی تعبیر لطیفی است، یعنی که مدام این گیسو میجنبه.
بله،
اونطور که حضرت علی فرمودید کلیه موجودات عالم، یعنی عالم کسرات ما رو دعوت میکنن.
آخ عالم کسرات همیشه در جریانه،
جریانه.
این جنبش یعنی جریان، همون حرکت جوهری
میکشه،
یعنی عالم همواره در تغییره. اصلا ما چیز ساکن در این عالم نداریم، یعنی عالم کسرات
متعالیه.
عالم کسرات که جلوه حق تعالی است به جلوه کسرت، که همون گیسو معمولا حافظ به گیسو تعبیر میکنه، اصلا آرام نیست. زلفم زیبایش داره که آرام آرام نباشه، حرکت داشته باشه. اصلا زیبایی عالم هم در همون جریانشه. اصلا آب اگر چنانچه یه جو بمانه که متعفن میشه، آب در جریان همیشه پاک و زلال باقی مونه. عالم اصلا در جریان همواره، اینا بحث کردیم قبلا در حرکت جوهری مولا صدرا. بنابراین همون جنبش و همون لرزش که شما در گیسو میبینی در جنبش عالم کسرته.
دوش در حلقه ما
قصه گیسو،
صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. این دیگه تکمیل میکنه مثل اولی رو. بله، که همه این جلوه ها ما رو دعوت میکنه.
بله،
افسوس که ما استفاده. اما تعبیر ناظر روی تو صاحب نظران، این صاحب نظران رو باید کمی توضیح بدین استاد، که مراد از صاحب نظران چه کسانی میتونن باشن. اینجا احساس میشه که با توجه به مصرع اول، بیت اول، حافظ به دنبال اینه که اگر انسان از اون نور برخوردار باشه، صاحب نظره، چه فیلسوف باشه، چه عارف باشه، چه فرد عادی باشه. خیلی شاید اصلا درس کلاسیک هم نخوندم ولی از جزء صاحب نظرم. اینو یه مقدار استاد توضیح بفرمایید. خیلی
ببین، همونطور که عرض کردم نظر عامه، از نظر ظاهری گرفته که چشم نظر میکنه. وقتی میگه ینظر به عینه، یعنی با همین چشم میبینه. حتی با تخیل انسان نظر میکنه، اون نظر خیالیه. حتی با وهم نظر وهمه، و حتی با عقل نظر عقلیه، و با شهود عارفانه. این همه نظره. نظر یعنی اونجایی است که نور میتابه و مطلب روشن میشه. یه انکشاف یک حقیقت با نظره. این نظر معنی عام کلمه میگیم. حالا صاحب نظر منتش مختلف است. معمولا در اصطلاح یقدر اصطلاح فرق میکنه با اون معنی عام. در اصطلاح صاحب نظر کسی رو میگن که صاحب تأمل باشه، یعنی در جرفا و در عمق بیندیشه، یعنی هی بره باطن. هرچی شما باطنی تر بیندیشی بیشتر صاحب نظری. اما این منافات نداره که حتی نظر ظاهری هم نظر باشه. از نظر ظاهری که با همین چشم ظاهری نظر هست، تا اعماق، تا اونجایی که در سر ملکوت شما میندیشی با صاحب نظری. بدون نظر نمیشه. اصلا عالم جز نظر چیزی نیست.
احسن، همین.
عالم جز نظر هیچی نیست. اگر نظر یعنی کشف، یعنی فهم، یعنی دیدن، یعنی انکشاف. اصلا بدون انکشاف از چی میشه صحبت کرد؟ انکشاف یعنی معرفت، یعنی فهمیدن، معرفت، رسیدن. همه اینا رو که شما بگید تو نظر خلاصه میشه. نظر اونجاست که میرسی به یک شی، رسیدن و آگاه شدن و انکشاف. این نظر به معنی عام کلمه است. منتهی این سلسله مراتب داره، تا از ملک تا ملکوت، تا مقام او ادنا، اونجا هم نظر. ببین حضرت ختم مرتبت در لیلت الاسرا اونجا هم نظر میکرد، یا بدون نظر بود؟
با نظر بود.
اونجا هم نظر بود. حالا اون نظر کجا و این نظر کجا که به عالم حس باشه. همه اینا مراتب نظره. منتش وقتی در اصطلاح میگن ارباب نظر و صاحب نظران، بیشتر ارباب عقول رو میگن، یعنی صاحبان اندیشه عمیق رو.
که المؤمن ينظر بنور الله.
بله،
پس خداوند این نور رو به هر همه داده،
به هر کس داده در سلسله. آخه نور مشکک، دارای مراتبه. نور دارای مراتبه. دارای مراتبه یعنی ضعیف و شدید داره.
کمالش در
کمالش در نور الانواره، ضعیفش در این نور حسیه. مثلا کرم شبتاب هم یه نوری داره بر خودش دیگه. بله. که گفت من روز و شب جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم. اونم نوره، اما نور ضعیفه.
و کمال نور هم در این خاندان اهل بیت دیگه.
بله.
بسم الله نور. اگه اجازه فرمایید، یه حدیث از حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون فرمودن که رسول خدا روزی حضرت زهرا رو احضار میکنند، زهرا جان جبرئیل این بار فقط برای تو از طرف خدا اومدد، به تو سلام میرسند، که به زهرا بگو چه میخواهد به او بدهم. این شأن و عظمت حضرت زهرا رو نشون میده که در 121 منبع اهل سنت هم این حدیث نقل شده است. خب اگه ماها باشیم چی میخواییم؟ حالا او چه میخواهد؟ فرمود که شغلتنی ان مسئلت لذت و خدمته لا حاجت لی غیر نظر الی وجه کریم. این اوج عرفان در وجود این عزیز رو تماشا بکنید. این لذت بندگی خدا مرا از هر کاری باز داشته، من هیچی نمیخواهم جز چهره دلارای او را تماشا کنم. یا به معنای دیگر، کسی که او را میبیند مگه تمنای چیزی هم میکنه؟ خیلی عجیب است.
و این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا دقیقا تطبیق میکنه به اونجا که شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود، که فرشتگان گفتن از خدا بخواه، گفت علمه به حالی حسب ان سؤالی.
احسن.
چون او میداند من چه بگویم، اصلا من چه بگویم، هرچه من میخواهم بگویم او میداند، او کافیست، او خود میداند.
بسیار خوب استاد. حافظم چقدر در این رابطه زیبا فرمود، با دلارامی مرا خاطر خوش است، که دلم یک بار برد آرام را.
آرام.
ننگرد دیگر به سروندر چمن، هر که دید اون سرو سیمندام را. هر که خدا را دید که دیگه غیر او را زیبا نمیبینه. یعنی اوج نور اینجا میشه. براستی اگه ما در آسمان حکمت اهل بیت معرفت را جستجو کنیم، چقدر همه چی آسان میشه.
همینطور
آبشخور همه معرفت ها، همه نگرش ها، همه گرایش هاست. خداوند ان شاءالله به ما توفیق بده، به حضرت عالی طول عمر، که ان شاءالله بتونه. استاد در این شب عزیز از حضرت عالی سوال کن، از حضرت زهرا چه میخواهی؟ چه میخواهی؟
اونی که من میخوام همین اندازه که بشناسم حضرت زهرا سلام الله علیها، معرفت خودشو نصیب من کنه، من برام کافیه تا ابد.
وی در تنبیه بزرگی است استاد، با این مدعیانی که داره، خیلی تنبیه بزرگی. خیلی استفاده کردیم. خداوند ان شاء الله ما را رزخار خرمن معارف اهل بیت قرار بدهد. و دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاده سبویم لب جویت آخر، با این دل تنگ و دیده دریایی من جان دهم از حسرت رویت آخر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.